دوستان عزیزم سلام، من یه چند تا مطلب رو عرض کنم. یکی این که الان دفترچه جدیدی که اومده و سهمیه بومی رو اعلام کرده که خب خیلی زیاد شدن حجم درخواست بومی که اعلام شده، و خدمت شما عرض شد که یه آقا در مورد این صحبت بکنیم. اما قبل از این که من این موضوع رو خدمت شما توضیح بدم و باز کنم، حالا خیلی عزیزان میگن که آقا شما چرا یه مثل قبل خیلی پیام نمیذارید و وایس هایی که میذاشتید و ادامه ندادید. ببینید، یه واقعیت اینه که شما اگه نگاه کنید ببینید که یه حجم زیادی از انسانهایی که تحصیل کرده و نخبه بودن از این کشور رفتن و حجمشون هم خیلی زیاده. چرا رفتن؟ برای اینکه دیدن اینجا ارزشی برای علم و دانش و اون جایگاهشون قائل نیستن. احترامی که باید بهشون داده بشه داده نمیشه. خب واقعا شاید امثال من هم که دیگه، من شاید بگم کلاس ما که 100 و خورده نفر بودیم تو دانشگاه شهید بهشتی، غالبمون قاطبمون کسایی که واقعا قدر و قوی بودن رفتن. شاید ما پوستمون خیلی کلفت بود که همچنان تو این شرایط باز موندیم و کار کردیم. و واقعا هر کسی از دوستان من اونجا بود که آقا تو اگه بیای اونجا اصلا خدماتی که بهت میدن، امکاناتی که بهت میدن، ولی من باز دیدم اصلا به خاطر حال شرایط خانوادگیم و مسائلی که دارم و عرقی که به جامعه هم دارم، باز دوست ندارم برم. چه اینکه حالا شاید تو بویسای قبلی گفتم، اون زمانی که 12 سال 14 سال پیش نه جنگی بود نه این شرایط اینجوری بود، حالا من هم اقامت داشتم، من خونه داشتم، ولی هیچ وقت اصلا نرفتم و دوست داشتم که اینجا در کنار مردم خودم باشم که به کمک من نیاز دارن. ولی وقتی من تو جامعه دندانپزشکی و تو این جامعه فرهیخته نگاه میکنم، میبینم که اون جایگاه ها دیگه و اون احترامات حفظ نمیشه، ارزش ها متوجه نمیشن. یه خب یه من میام خیلی خوب، اگه واقعا وقتی منی که با این همه تجربه میام هرچی که بلدم و میدونم و می کمکامو خالصانه در اختیار این جوونا میذارم، این دوستان و این عزیزان دیگه خودشون ترجیح میدن برم شیه رزیدنت سال اولی که تازه قبول شده. خب خودش هنوز راه بلد نیست. من چندین بار گفتم الان همه شما که دارید درس میخونید سال بعد در کدوم دونید تو تلگرام یک کانال زدید و شدید مشاور، در حالی که واقعا مگه این گونه است؟ انسان برای اینکه بخواد کسی رو راهنمایی کنه، هدایت بکنه، خودش اول باید خیلی راه طی کرده باشه، خیلی درس خونده باشه، خیلی نشیب و فراز رو تجربه کرده باشه تا بتونه به یه آدم دیگه کمک و راهنمایی کنه. و الا بازی نیست، شوخی نیست زندگی. ما مسئولیم در مقابل هر کاری که میکنیم، راهنمایی که میکنی. من میام نگاه کنید دوستان میاد، بعد وقت میان میرن با این دوستان جلو، بعد به یه جایی میرسن که اونا رهاشون میکنن، اصلا دیگه جوابشون هم نمیدن. شاید تو این 20 سال من به کرات عزیزانی به من مراجعه کردن برای مشاوره و بعدا آخر جلسه اینقدر استرال کردن که عموما چقدر پرداخت کنیم. گفتم آقا من اصلا این کار به خاطر دل خودمه، این اصلا علاقه مندی منه. چون حالا شما که حالا همکارید، غیر همکار هم خیلی مراجعه میکنه من برای مشاوره و من بر وظیفه انسانی و اون چیزی که بلدم، اون چیزی که میدونم راهنمایی میکنم و بعد ممکنه ارجاع بدم به یه فرد بالاتر از خودم که علم بیشتری داره. ولی میگم وقتی من نگاه میکنم میبینم که دوستان بعد از این همه که من تذکر میدم، آقا کسی که راهنمایی میکنه باید خاک اون مسیر خورده باشه، حداقل باید 5 سال تخصصش گذشته باشه. هیچ اشکالی نداره ها، ما هیچ بخلی وجود نداره. من بسیار تشکر میکنم از این بزرگوارانی که میان کمک میکنن، ولی میگم بعد 4 سال 5 سال یک رزیدنت از تخصصش گذشته باشه تا بشه متخصص واقعی. من الان به شما این نکته رو حالا در ادامه این مبحث عرض میکنم، شما زمانی متخصص میشی که 5 سال از دور رزیدنتیت گذشته باشه. ولی وقتی رزیدنت سال 1 و 2 میشی اینجوری فکر میکنی رو ابر و راه میری و من دیگه متخصص شدم و من فلان شدم و بیزار شدم، حالا اشکال نداره، خوشحال باش، من از خوشحالی شما خرسندم. اما اینکه فکر کنی من متخصصم خیلی مونده تا چیزایی رو یاد بگیری، چون دوره رزیدنتی هم باز وقت نمیشه شما خیلی ظرافت ها یاد بگیری، اینقدر باید کنگره و سمینار و کتاب و مقاله و ممارست باشه تا به اون 10,000 ساعت مطالعه مفید برسی. شما تو دوره عمومی از اون 10,000 ساعت یه نفر باید تو اون کار خودش اکسپرت باشه که تو مشاورای قبلی گفتم تو دوره عمومی 4,000 ساعت خوندی، تو دوره رزیدنتی میشه 7,000 ساعت. 5 سال بعدش هم اگه درس خوندی، زحمت کشیدی، همش نرفتی سر کار، به اون 10,000 ساعت رسیدی، به اون پختگی میرسی. تو قضیه مشاورم همینطوره، وقتی که شما بیای زحمت بکشی کار کنی و به اون پختگی برسی، بله میتونی به دیگران هم راهنمایی کنی. سوای از این که ببینید من اون اوایل تازه تخصصامو گرفته بودم انقدر راحت لامینیت میذاشتم، انقدر راحت، اصلا تعجب میکنم الان از خودم که چجوری من میتونستم کارا رو بکنم. ولی الان که بیماری برای لامینیت میاد پیش من، باور کنید انقدر توی طرح درمانش، توی اون پروسش، اصلا انقدر نگرانم که اصلا اینو دست بزنم. اوکلوژنش رو نگاه میکنم، نگاه میکنم اگه من بیام اینو الاینر تراپی بکنم، فضاها رو تقسیم کنم، بعد میبینم نه این تراش زیاد میخوره، پروفایل صورت خراب میشه، برم فیس اسکن بکنم ببینم چجوری میشه. یعنی دو تا آدمن که به یه کاری میتونن دست بزنن، یا هیچی بلد نیستن که راحت همه کاری میکنن فکر میکنن بدن، یا اینکه واقعا خیلی بلده، واقعا خیلی مسلطه. ولی آدم هر چی که علمش بیشتر میشه کمتر اظهار نظر میکنه، کمتر صحبت میکنه، کمتر دست میزنه به کاری. میگم من واقعا الان برای این کیسایی که به من مراجعه میکنن من جرئت نمیکنم دست بزنم با علمی که پیدا کردم. میدونم این فیل میشه، فیلرای دندانپزشکی هم 3-4 سال بعد معلوم میشه، بعد بیمارا فکر میکنه طبیعیه، ولی من پیش وجدان خودم میدونم این طبیعی نیست، این از اول اشتباه تفکری طرح درمانی من بوده. پس بنابراین خدمت شما عرض شود که این سوای از مسائل اجتماعی که واقعا الان دیگه اصلا حال و حوصله و رمق وجودی انسان اصلا گرفته شده تو این شرایط که این حالا همه گیره، همه ما مبتلا به این حالا شده مزیده بر علت. ولی خب علت هم اینه که وقتی من میبینم دوستان رفتم میشه یه رزیدنت سالی 1 و 2 که حالا خودش تازه از این جوون و فلان میشه، خب وقتی به من احساس نیاز نمیکنن من چه لزومی داره ورود کنم، چه لزومی داره پیام بفرستم، وقت خودمو بذارم، انرژی بذارم، دل بسوزونم. خب اما اگر کسی به من نیاز داره قطعاً 100% بهش میگم بیاد پیشم، برنامه‌اشو میبینم، چک میکنم، کمکش میکنم، راهنماییش میکنم. و ترجیح هم اینه که حضوری باشه این جلسات، چون واقعا تأثیر جلسات و حضور خیلی بیشتر از وایس و نمیدونم فضای مجازی و از این امثال هم. اما خدمت شما عرض شد که در مورد سهمیه بومی و این مقداری که زیاد شده، من به شما یه تجربیات سالیان متمادی انتخاب رشته رو برای شما بگم. سالهای اول، دوم، سوم یه سهمیه بومی اومده بود، یه حجم زیادی متقاضی، اصلا واقعا عجیب بود. یعنی مثلا میگم سهمیه بومی استان مازندران رتبه 8 و 11 و 9 و همه اینا تو جلسه انتخاب رشته بودن و مصر که ما اینو میخواییم. برای ما دنبال میگشتیم اینو مثلا رتبه 5 بومی داره چی انتخاب میکنه، 6 بومی چی انتخاب میکنه، 2 بومی چی انتخاب میکنه. خب برای همین یه سالهای اول 3-4 سال خیلی پر رونق بود و دقیقا یه موقعیتی بود برای کسی که نمره کمتری آورده که با نمره کمتر بتونه قبول بشه. ولی سوای از این خیلی اصلا فکر میکردن آقا من یه فرصتی دارم که تو شهر خودم بتونم استاد بشم، تو شهر خودم بتونم بمونم، یه فرصت مثبتی بود. ولی بعد از گذشت چندین سال و با صحبت‌ها و حرف‌ها و این حاشیه‌سازی‌های فضای مجازی و کانال‌ها و غیره، کم کم از اون صرافت افتاد. یعنی دیگه خیلی دیگه جذاب نبود، این جذابیت رو از دست داد. یعنی من تو 1-2 سال گذشته، 3 سال گذشته خیلی ندیدم تو جلسات انتخاب رشته کسی اومده باشه بگه من بومی میخوام. الان اصلا برای چی اومدن سهمی بومی رو زیاد کردن؟ به خاطر اینکه کسی نبود. خب به خاطر اینکه اون کسی که رتبهش بالاتر هم ازش وسوسه بشه که آقا حالا من که با این نمره قبول نمیرسم بیام حالا با این استاد کنم قبول بشم. اما یه نکته به شما بگم، اون الان امروز دارم بهتون میگم که تو جلسه انتخاب رشته نیایید طمع بکنید که اگه من نمرم بالا بود بعد با این میتونستم قبول بشم، حالا بیام از این فرصت استفاده کنم قبول بشم. بعدن که قبول شدی یادت میره. چیو یادت میره؟ که آقا رتبه من پرت و پلا بود، با اینکه هیچ قبول نمیشدم که. حالا که قبول شدم پس بیام چیکار کنم؟ بیام بالاخره اونجا خدمات بدم دیگه. بومی برای کسی که آقا خانواده‌اش اونجا، فامیلش اونجاست، به اونجا عرق داره، اونجا رو دوست داره، دلش میخواد اونجا بمونه. خب ولی من همین الان جلوی چشمم دارم یکی از رزیدنتای بهشتی رو که خیلی هم پسر خوبیه، با منم خیلی رفیقه، چند بار اومده به من میگه آقای دوتو من اصلا پشیمونم، من تموشه رزیدنتیم چجوری برم اونجا، من کلافم، افسرده شدم، واقعا دچار افسردگی شده، میخواست انصراف بده. ببینید چندین بار می‌خواست انصراف بده فقط به خاطر اینکه نخواد تعهد بومیشو بگذرونه. خب عزیزان من، خب این چه کاریه؟ امروز باید تصمیمتو بگیری که تو شهر، چون تو شهر بحرانی هیچ تصمیمی درست نیست. درسته اون روزای آخر که آدم رتبه‌م اومده 400 سال با بومی میخوام قبول بشم اینا، اون تصمیم درست نیست، صائب نیست. تصمیم درست امروزه که بگی آقا من بومی رو میخوام ولی یا نمیخوام. خب که آره خونه آدم اونجا، من به اونجا تعصب دارم، من اونجا میرم به اون مردم کمک میکنم، تو اون دانشگاه درس میدم، مطب دارم، منو چون میشناسن مطبم پرمریض میشه. خب در حالی که اگه من برم یه شهر دیگه، برم تهران که مریض ندارم، اونجا من بابامو میشناسن، عمومو میشناسن، داییمو میشناسن، همه اونا مریض برای من میفرستن، آره خیلی هم خوبه. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه ما هیئت علمی نداریم. ببینید هر کاری رو که شما به زور بکنی که دوام نداره، که ثبات نداره. که به زور منو بفرستی کرمان، اونو به زور بفرستی رفسنجان، اونو به زور بفرستی نمیدونم شاهرود، خیلی خوب اون همش پاپا میکنه، اون 3 سال 4 سالش تموشه برگرده. این کاری کردن که آقا تو بری اونجا بیشتر از اون دقیقات، حالا امسال گفتن 2 برابر دوره تحصیله، 2 برابر دوره تحصیل بری اونجا بمونی، نمکگیر بشی، پاگیر بشی، بمونی و اونجا ریشه بداشته باشی. خب و اونجا بتونه اون دانشگاه استاد داشته باشه همیشه تو اون رشته. خب خیالشون راحت میشه که آقا ما استاد داریم. این فلسفه‌ش این بوده. شاید شما هم توی دبیرخونه بودید همچین تصمیم میگرفتید که بتونید هیئت علمی دانشگاهی کشورتون رو تقویت کنید، یه آدمایی رو بفرستیم که بومی همون شهرن، به اون شهر تعصب دارن، هم منافع دارن، داره کار میکنه، مطب داره، شرطش خوبه، مثبت، خیلی خوب، عالیه. و اینکه یه قوانینی رو من قبلا تو مشاوره ها براتون گفتم، تو این دنیا همه چیز با هم نمیشه. ببینید نمیشه هم خدا رو بخوام، هم خرما رو بخوام، هم فلان رو بخوام، آها نمیشه عزیز من. تو هم میخوای با رتبه پرت و پلا باشی، با سهمی بومی قبول بشی، بعد از اون طرف بریم مثلا دانشگاه بوستون، خب نمیشه که، قربونت برم. که حالا یه نکته بگم برای اون عزیزانی که میگن مثلا اصلا هیچ سهمی بومی هم ندارم و نگرانم، ببینید شما اینقدر وارد جزئیات نشید. دفترچه میاد برای چی میشینید همشو از اول تا آخر میخونید؟ من واقعا از دوره دانشجویی تا الان یادم نمیاد نشسته باشم دفترچه خونده باشم. از همون تاریخ امتحان که ساعت امتحان که همین، من به شما یه قولی میدم که اینجا الان مستنده و ضبط میشه، شما همیشه دارید. اگر کسی از 250 تا سوال امتحان 170 تا 180 تا درست داشت و از کسری نمره منفی، من امضا میکنم نه به سهمیه بومی نیاز داره، نه هیچ سهمیه‌ای میتونه مانعش بشه در قبولی. ببینید چی گفتم؟ آقا شما 170 تا 180 تا درست داشته باش، خب بعد از کسری نمره منفی هیچ سهمیه مانع شما نیست، شما در بهترین حالت ممکن در هر رشته جایی که دوست داری قبولی. خیلی خوب این تمرکز کن عزیز دل من. چرا دیگه من وایس نمیدم؟ همینا رو گفتم، همینا رو به شما توضیح دادم. من قول میدم شما برو بگو من بس 180 تا سوالو جواب بدم، 250 تا 70 تا هم جواب ندادم هیچی. خیلی خوب رو این تمرکز کن، به جای اینکه بشینی قصه بخوری که اگه اینجوری شد چی میشه، اونجوری شد چی میشه. حالا با توجه به شرایط موجود که واقعا این بی‌ثباتی خیلی واقعا بده، یعنی واقعا که چیزایی که حال آدم‌ها رو بد می‌کنه این بی‌ثباتیه. این آدم نمی‌دونه که مثلا فردا چه خبره، می‌دونید هیچکی نمی‌دونه. چون که اگر بزرگان این مملکت می‌دونستن که الان خودشون در معرض اون خطرات قرار نمی‌دادن که الان این گونه شده باشه، پس خود بزرگان کشور هم حتی نمی‌دونن فردا چی میشه. پس ما نمی‌تونیم تعهد داشته باشیم که فردا نمیدونم چه اتفاقی میفته برای ما، ولی ما میدونیم که به هر حال باید اون کار خودمون رو روزمرهمون انجام بدیم. و همین که شما سرتون به درس خوندن گرمه و نمیدونید چه خبری، خوش حسنه ها، خودش حسنه، چون به خود معروف اگر همین که آدمی پیگیری میکنه بیشتر کلافه میشه. و مثلا که دوستان گفتم تو چه خبرگو، من نمیدونم اینقدر درگیر مثلا فلان موضوع، مثلا از اخبارات غافلم، خیلی خوبه دیگه، داره کار خودش رو میبره جلو. پس شما به جای اینکه اینقدر درگیر این باشید که آقا من الان نمیدونم سهمیه بومی رو اضافه کردن، اون اونجوری شده، این اینجوری شده، من چندین بار گفتم شما 170 تا 180 تا برای خودت درست داشته باش، تارگتت رو بر این مبنا ببند، هیچ کسی مانع و جلودار شما نیست. خب شما تو همون رشته و شهری که میخوای قبول، درست شد، بناتون رو این باشه. ولی وقتی که ما خسته میشیم ذهنمون همش دنبال یه راه حل آلترناتیو میگردیم و بر همین دنبال فرافکنی هستیم. آقا این آدم اینجوری بود، این کتابه کج بود، بابام اشتباه به من راهنمایی کرد، نمیدونم اصلا، این هزار تا دنبال بهانه هستیم که فقط بتونیم از اون بار درس خوندن فرار کنیم. خب برام این همه فرافکنیه و اگر کسی بخواد اون مسیر خودش موفق بشه، موفق میشه. چه اینکه شما اگه برید امتحانات استرالیا، کانادا، آمریکا اینا رو ببینید که خیلی همکارای زیادی اون سالیان متمادی اومدن پیش من که عملی با من تمرین کنن، گفتم آقا من ترمیم شو بشینیم با شما تمرین کنیم، بشیم تقریبش کلاس 5 بدیم، ترمیم کلاس 4 بکنیم، برای من تعریف کردن. ببینید هر امتحان آزمون استرالیا شما ببینید چند هزار دلاره، یعنی هر بار با چند هزار دلار بدی که فقط اجازه امتحان داشته باشی. اجازه امتحان هم محدودیت داره، یعنی مثل که نمیدونم 3 بار 4 بار میتونی امتحان بدی، بچه که اجازه امتحان نداری اینجوری نیستش که الا ماشاءالله امتحان بدی. که میگم بعد عددهای بزرگ و عددهای وحشتناک، من آخرین باری که میدونم هر آزمون فکر کنم 6000 یا 8000 دلار بود، یعنی فقط برای سجسه امتحان. حالا به هر حال میخوام بگم که شما وقتی که بررسی میکنید مقایسه میکنید که اینجا تو این شرایط من بس در همین پوزیشنی که دارم میتونم موفق بشم، میتونم به خواستهای خودم برسم. در مورد سهمیه بومی هم این که شما اگر واقعا علاقمند هستید تیکش رو بزنید، ولی تو جلسه انتخاب رشته میتونید انتخاب نکنید اگه رتبتون خوب بود، دیگه الزامی نداره. چرا؟ چون وقتی شما فقط اون برگه انتخاب رشته انتخاب کنی و قبول بشی ملزم میشی. خب و الا اگر الان تیکشو زدی، مدارکتو فرستادی، اون موقع رتبت خوب بود، اصلا اون رشته شهری که بومی است تو دفترچت نیوردی، خب دیگه اصلا لحاظ نمیشه، اصلا ملاک قرار نمیگیره. و اینکه اینا از ذهنتون دور کنید که من تعهد حالا قبول شدم میتونم یه راهی پیدا بکنم. ببینید راهش هم اصلا 99.9 تا درصد هیچ راهی وجود نداره. اون 1% هم ولی کسی که یه پول خیلی خیلی گنده بره اون تعهد رو بخره دیگه، اون که همینجای دنیا میشه که. خب یه همکاری هستش، خانم دکتری تشریف برده بودن فلوریدا، قبل از اینکه برن اومدن پیش من برای مشاوره. آقای دکتر من میتونم برم؟ گفتش من دو تا انتخاب دارم، یکی اینکه بیام اینجا امتحان تخصص بدم، یکی برم اونجا 500000 دلار بدم برای امتحان برم ورود وارد شم ورود دوره تخصصی شم، ولی بهم وام میدن فلان. گفتم خانم دکتر شما تا چه مدت میخواین 500000 دلار رو تسویه کنی؟ این تا آخرین روز زندگیت هم که حساب کنی که بعد وام بدی که بس بدی که از زندگی چی شد؟ خب این که نمیشه که اصلا. بر همین اونجا هم همینه ها، ببینید عددا همینه ها، یعنی عددی که من دارم میگم قشنگ مستنده. که خانم دکتر که اومد پیش من گفتش دکتر من 500000 دلار یا 450000 دلار تو همین رنج، حالا یادم نیست، که بعد بدم برم رشته میخوام برم تخصص پروتز بخونم. که من گفتم دکتر جان شما اینجوری بری جلو عملا دیگه همه زندگی تو داری کار میکنی که فقط وام بیای پس بدی. بر همین یه ذره با تومنینه و با آرامش شرکت بکنید رشته بومی رو. پس اصلا اونایی که اصلا به بومی کار ندارن که انقدر خوب درس بخون، انقدر قوی و قدر باش که اما اگر و شاید مبتلا بنشی. ما تو جلسه انتخاب رشته فقط اون کسایی که با همیشه لب مرزیان سوسوان با اونا همیشه باید صحبت کنیم و اونا دقیقاً به اما و اگر، اونا که رتباشون تاپه که اصلا به کسی کاری ندارن، که همیشه دارن میرن جلو و کسی هم مانعشون نیست. اون دوستانی که سهمیه بومی دارن از الان فکرشون رو بکنن یا آقا من اصلا بومی نمیخوام یا نه میخوام. خب این تصمیم امروز شما صائب و پسندیده است و مورد احترام. ارادتمند شما دوستان خوبم هستم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.